با سلام به شنوندگان رادیو حافظ، برنامه دوم رادیو حافظ رو اختصاص دادیم به ادامه آشنایی با دوران حافظ. این بار صحبت کوتاهی رو میشنویم از مرحوم دکتر محمد جعفر محجوب در مورد شاه شیخ ابو اسحاق و امیر مبارزالدین محمد، دو حکمران عصر حافظ.
اولین پادشاهی که حافظ با او تماس پیدا میکنه و ارادت به کمال نسبت به او داشته و در حقیقت خیلی او رو دوست میداشته، شخصی است به نام شاه شیخ ابو اسحاق و از سلسله است که به این سلسله میگوین آل اینجو، شیخ ابو اسحاق اینجو. در حقیقت اینا حکام محلی بودن، پادشاه فرمانروای کل مملکت، پادشاهان چنگیزی بودن، بعد هم تیمور میاد و بعد هر قسمتی رو، هر بخشی رو یه گروهی یا اجاره میکردن از اینا، یا اینکه یه کسی رو منصوب میکردن به اونجا و اون میامد از اونجا حکومت میکرده به صورت فرمانروایان محلی. و یکی از اینا همین آل اینجو بودن که از چندی پیش آمده بودند و در شیراز و نواحی فارس و اینا حکومت داشتن و بالاخره در دوران حافظ میرسد فرمان روای شیراز به همین شیخ ابو اسحاق اینجو. شیخ ابو اسحاق از سال 744 تا سال 758، یعنی 14 سال در شیراز فرمان روایی داشت. در این روزگار حافظ جوان بود، خیلی جوان بود، برای اینکه حافظ در سال 791 یا 792 درگذشته، خیلی سال وفاتش درش تردید زیاد نیست و سنی هم داشته. اگر فکر بکنیم که 70 ساله مثلا بوده، که کمتر هم نبوده به احتمال قوی، باید قاعدتاً در سال مثلا 720 یا در این حدود به دنیا آمده باشه. بنابراین در روزگاری که شیخ ابو اسحاق حکمران شیراز بوده، او مثلا 24-5 ساله بوده تا 37-8 سالگی روزگار خودش رو در دوره ابو اسحاق گذرانده. یعنی اگر واقعا جوانی رو بهترین دوران، دوران طلایی زندگی هر کسی بگیریم، خواجه بهترین دورانهای زندگی خودش رو در عصر فرمانروایی شیخ ابو اسحاق گذرانده. این شاه شیخ ابو اسحاق پادشاهی بوده است جوان، خوشگذران، شعر دوست، جوان مرد، بخشنده و دارای احساسات ایرانی بسیار بسیار قوی. او با اینکه اون عرض کنم که سختگیری و اون صلابت کسانی که سودای جهانگیری در سر می پروراندن اینها نداشت و بیشتر با مردم به مهربانی و مدارا و رفق رفتار می کرد، با این حال هیچ وقت فکر جلال و شکوه و حشمت پادشاهان ساسانی از سرش نرفته بود و چون محبوبیت فوق العاده هم در شیراز داشت، یک وقت در نظر میگیره که یک قصری در شیراز بسازه که این قصر در حقیقت با طاق کسرا و عمارت‌های بازمانده از عهد ساسانی پهلو بزنه. فرمانی در این باب صادر میکنه و میگوید که مردم شیراز هم بیان و در ساختن این قصر کمک کنند. گفتند که به قدری مردم علاقمند به این پادشاه بودند و او رو دوست می‌داشتند که همه بهترین لباس‌های خودشون رو پوشیدن و سبدهایی رو که برای کشیدن خاک و بردن مسائل ساختمانی به کار می‌بردن روش با گل آراسته شده بود و با نوارهای زیبا زینت شده بود و چیزهای بسیار قشنگی. و دو سه روز مردم، آحاد و افراد مردم، از زن و مرد داوطلبانه می آمدن و در این کار خدمت می کردن و در حقیقت شیخ ابو اسحاق این ترتیب میخواسته یک نمونه ای از محبوبیت خودش رو هم خودش به چشم میبینه و هم این که به دیگران نشان بده. این است که بعد از دو سه روز با تشکر از مردم بعد خواهد گفت که من این کاخ رو خودم میسازم و مزدور میگیرم و شما همینقدر که مهربانی کردید بس. و این کاخ رو میسازه، گو این که در اون نمیتوانه سکونت بکنه و این مطلبیست که بعد خواهم. به هر حال شاه مهربانی، شاه محبوب مورد علاقه، مرد با ذوقی، اهل عیش و عشرت، و در روزگار او مردم شیراز در رفاه تمام به سر می بردن. شاهشون جوان هم بود، ولی یه کسی در همون روزگار، یه مردی مدعی پادشاهی شده بود و اول حکمران یه دهی در یزد بود، حکمران میبد بود، بعد یزد رو به دست آورد، شخصی به نام مبارزالدین محمد، از خاندانی که آل مظفر می گفتندش. حکومت یزد رو پیدا کرد و کم کم سودای جهانگیری هم به سرش زد. عرض کنم که در احوال این مرد خیلی گردن کلفت، قلدر نتراشیده نخراشیده بوده است و در کتاب‌ها در احوال او نوشتن که دشنام‌ها بر زبان او جاری می‌شد که استربانان و خلاصه قاطرچیان از بر زبان راندن این قبیل دشنام‌ها شرم داشتند. در دوران جوانیش هیچ منکری نبود که او مرتکب نشده باشه و هیچ فسخ و فجوری نبود که از او رو گردانده باشه. به هر حال در این سودای جهانگیری، شاید به علت اینکه خودش جزء ارازل و اوباش و داشمشتی ها و بزن بهادورا بوده، یه دسته ای از سرجنبانای محلات شیراز که اینها رو کلو میگفتن بهشون، با اینا وامی بنده و نمیدونم مردم شیراز واقعا ملال نعمت به دلشون راه یافته بوده، چگونه شده بوده که میان و بدون اینکه از عواقب کار بیندیشن و این پادشاه به این خوبی رو از دست ندهند، میان و با او چیز لشکر میاره. مبارزالدین در کنار حصار شیراز و شاه ابو اسحاق همچنان سرگرم عیش و عشرت. بهش میگوین آقا دشمن تا پشت دروازه آمده است، ولی اعتنایی نمی کرده، به کار خودش سرگرم بود تا مبارزالدین با وسائلی که خودش میدونسته میفریبد این کلوهای شیراز رو و اینا دروازه رو باز میکنن و خلاصه شهر رو تسخیر میکنه. شاه ابو اسحاق رو هم میگیره و چون او بسیار طرف علاقه مردم بوده و مبارزالدین مرد بسیار مزور و حیلگری هم در این حال بوده، یه وسائلی برمیانگیزه و میاد و او رو به اتهام این که یه وقتی دستور قتل یه سیدی رو داده و او کشته شده، شیخ ابو اسحاق رو میده به دست ورثه اون سید و خلاصه تحریک کرده بوده اونا این شاه جوان بیچاره رو میکشن. یکی از شاعرایی که خیلی در احوال این شیخ ابو اسحاق شعر داره و دیوانش از این لحاظ بسیار قابل استفاده است، عبید زاکانی است. عبید زاکانی قصاید بسیار در مدح ابو اسحاق داره، در باب اخلاق و رفتار او بسیار از دیوان او میشه چیز در دست به دست آورد. علاوه بر این در وصف اون قصری هم که شیخ ابو اسحاق ساخته قصاید مفصل داره و بعد هم سرنوشت عبرت انگیز او که هرگز شیخ ابو اسحاق نتوانست در این قصر جایگزین بشه و قصر قبل از این که پایان بپذیره و شادخاری و شادکامی صاحبش رو ببینه، مأوای بوم و غراب شد و کم کم خراب شد و از بین رفت و این رو موجب عبرت زمانه می‌دانیم. و در این باب، در باب تأسف خوردن به این مسائل هم در دیوان عبید شعرهای بسیار هست. سرنوشت شیخ ابو اسحاق و اون همه صفات خوبی که داشته بسیار عبرت انگیز واقعا. و این مبارزالدین که عرض کردم که از هیچ فسخ و فجوری روی گردان نبود و خوش زبانیش رو هم یه قسمتی رو عرض کردم، این ناگهان معلوم نیست به چه ترتیبی زاهد و عابد و مسلمان میشه. شروع میکنه به سختگیری و تعصب در امور مذهبی و در حقیقت مردم شیراز رو که خیلی سختگیر نبودن در این مسائل و متعصب نبودن هیچ وقت، وقتی که خودش مسلمان میشه میخواد همه مردم رو هم با خودش مسلمان بکنه و در نتیجه گرفتاری و بگیر و به بند شروع میشه. در میخانه ها رو میبندن، خم ها رو میشکنن، مردم رو حد میزنن، بگیر و به بند شروع میشه و کار به جای میرسه که خود این مبارز الدین نشسته بوده، محکومی رو میآوردن جلوی او مشغول تلاوت قرآن بوده، مثلا قرآن رو به هم میگذاشته وسط تلاوت و میآمده سر این محکوم رو به دست خودش میبریده و بعد چنان که گویی پشه ای رو کشته دوباره برمیگشته و حضور قلب تمام مشغول تلاوت میشده. در دیوان حافظ یک کلمه راجع مبارزالدین محمد مظفری نیست، با اینکه 5-6 سال در کمال قساوت و سختگیری در شیراز حکومت کرد و مردم شیراز به او محتسب لقب داده بودن به علت همین سختگیری هایی که در ظاهری البته که آمیخته با حیله و تزویر و ریاکاری و دروغ زنی بود، به علت این سختگیری ها او رو محتسب نامیده بودن و حافظ هم هر جا اشاره به محتسب میکنه بسیاری جاهاش اشاره به مبارز الدینه و مثلا فرض فرمایید که به یک کسی میگوید که دیریست پادشاها که از می تهیست جامم، اینک ز بنده دعوی و از محتسب گواهی. یا مثلا جای دیگه میگوید که ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز، مست دست و در حق او کس این گمان ندارد. این تیرهای جانسوزی که حافظ به سمت مبارز الدین روانه میکرده در حقیقت ممکن بوده که اسباب زحمتش هم بشه و یکی از دلایلی که حافظ دیوانشو جرمه کرد همین بود. اون غزل معروف عرض کنم که بودا یا که در میکده ها بکشایند، گره از کار فرو بسته ما بکشایند، اگر از بحر دل زاهد خود بین بستند، دل قوی دار که از بحر خدا بکشایند، در میخانه ببستند، خدا یا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند. این غزل بسیار زیباست ولی الان فرصت بحث درباره او رو نداریم، میگذاریم به یه فرصت بهتری. اینجا گفتگو از شیخ ابو اسحاق است. به هر حال حافظ هیچ اسمی از مبارز الدین نمیبره و مبارز الدین با تزویر تمام این شاه جوان بیچاره رو میکشه. عرض کنم که حافظ یک قصیده در مدح شاه شیخ ابو اسحاق داره، دو تا غزل در مرثیه او ساخته.
بودا یا که در این کده ها سوی چنگ ببری به مرگ نینا اخی سوی چنگ ببری به مرگ نینا Let me in.